بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله، این مسئله تحرير الوسيله رو دوباره میخونم. مسئله پنجم اینه که ولایت و تصرف فی مال طفل و نظر فی مصالحه و شؤونه لأبیه و جده لأبیه، ولایت بر تصرف در مال بچه، مال پدرشه و پدر بزرگ پدری، و ما فقده ما للقیم من احده ما، اگر که پدر و جد نبودند قیم اینها. قیم یعنی چی؟ به هو الذی اوصا احدهما بان یکون ناظرا فی امره، همونیه که پدر یا پدر بزرگ وصیت کرده که او ناظر بر اموال بچه باشد. پس اول پدر و پدر بزرگ، بعد قیم و مع فقده للحاکم الشرعی. اگر که پدر و پدر بزرگ نبود، حاکم شرعی. حالا ضمیر فقدهی به اون قیم میخوره و مع فقد القیم، حالا یعنی پدر و پدر بزرگ و قیم پدر نبود، اگر اینها نبود نوبت به حاکم شرع میرسه. و اما الام والجد للام، مادر و پدر بزرگ مادری، بل اخ برادر، فضلن ان سایر الاقارب، تا چه برسه به مثل پسر عمو، فلا ولایت لهم علیه، اونها ولایتی ندارند. دیروزم گفتم بعضی ها مثلا تو کتابشو گفتن پسر عمو، اینا حرفای سنی هست، بلا شیعه پسر عمو نمیگوید. پسر عمو، پسر عمو رو سنی ها میگن ولایت دارد. حتی میگن اگر یه دختری مثلا میخواد ازدواج کنه، اگر پدر و پدر بزرگش نیست، پسر عموش باید اجازه بده. خب نعم، از ظاهر و ثبوتها مع فقد الحاکم للمؤمنین مع وصف العدالت علی الاحبت. بله، ظاهر اینه که اگر که از ظاهر ثبوت ها ثابت است، ولایت مع فقد الحاکم، اگر حاکمی نبود، للمؤمنین، عدول المؤمنین ولایت دارند، مع وصف العدالت علل احوت. علل احوت یعنی حالا اون عدول المؤمنین، یعنی علل احوت به اصل ولایت عدول المؤمنین میخوره دا، نه علل احوت یعنی مؤمنین احتیاطاً عادل باشند. علل احوت به عدالت نمیخوره، به اصل ولایت میخوره. یعنی علل احوت عدول المؤمنین ولایت دارند. حالا نه اینکه فرمود که عدول المؤمنین باید عادل باشند تا ولایت داشته باشند، بفرمایید که از ظاهر و انه لا یشترط العداله فی ولایت الاب والجد، اب و جد ولایتشون عدالت نمیخواد. اگر پدر فاسق بود یا جد فاسق بود، ولایتو دارند. فلا ولایت للحاکم مع فسقه ما، پس ولایتی برای حاکم شرع نیست در صورتی که اب و جد فاسق باشند. به عبارت دیگه، یعنی اگر پدر فاسق بود، پدر ولایت داره و نوبت به حاکم شرع نمیرسه. با فسق پدر و جد ولایت به حاکم شرع نمیرسه، همین اینها ولایت دارند، پدر و جد. لکن متا زهر له ولو به قرائن الاحوال از زرر من هما علی المبلا علی. ولی اگه حاکم شر دید که این پدر یاد جد که فاسقند دارند به مال بچه زرر میزنند، اگر برای حاکم شر روشن شد که دارند زرر میزنند به مال بچه، ازل هما پدر و جد را ازل میکنه از ولایت و منعهما من التصرف فی امواله، من میکند پدر و جد را از تصرف در اموال بچه. ولا یجب علیه الفحص عن عملهما و تتبع سلوکهما، و واجب نیست بر حاکم شرع فحص بکنه از عمل پدر و جد. یعنی اگه شک داشت که این داره ضرر میزنه به مال بچه یا نه، لازم نیست که بره تحقیق بکنه ببینه ضرر میزند یا نه. خب اولا این عبارت که اینجا امام فرمود که با فسق پدر و جد ولایت به حاکم شرع نمیرسد، این فتوا با این که امام آخرای عمر مبارکشون فرمود که مثلا ولایت مطلقه فقیه، این با اون جور در نمیادا. اگر که کسی قائل به ولایت مطلقه است، ولایت مطلقه در طول ولایت این هاست و مقدمه بر اینا. ولی این که میفرماید که اول پدر و جد حتی اگر فاسق باشند به حاکم ولایت نمی رسد، این معنیش اینه که یعنی اون ولایت حاکم را تو این عبارت ولایت مطلقه ندونسته، ولایت همین امور حسبیه دونسته. ولایت در امور حسبی هم همینه که اگر که پدر و جد باشند اینا مقدمند، حاکم ولایت ندارد. بله اگر که اینا نبودند یا مثلا داشتن ضرر می زدن، اون موقع ولایت به حاکم می رسد. حالا اینش خیلی مهم نیست. نه یعنی تا فاسقن میگه اصلا حاکم ولایت نداره، وقتی فاسق باشن اینا ولایتشون، وقتی فاسق باشن و ضرر بزنن ولایتشو از بین میره، اون موقع حاکم ولایت داره. بله همینه، بله مطلقه رو بفهم. بله اینجا حالا، بله حالا امام معصوم خودش بهتر از ما میدوند چیکار بکنه. خب حالا من نمیخوام حالا بگم که این حرف درسته یا نه، ولی میگم این حرف با اون نظر آخر عمرش جور در نمیاد. بله بله چرا مطلقه ای که امام میگه چرا؟ خب اون مطلقه اگر نگیری که دیگه مطلقه نیست. حالا اون که حالا محل بحث ما نیست، ولی فقط خواستم بگم این عبارت با اون نمیسازه. خیلی خوب، حالا ببینید حالا چند تا مطلب شد. یک مطلب اینه که پدر و جد ولایت دارند، این که نیاز به بحث نداره. این دیروز گفتم که این امر عقلاییه، اگر هیچ آیه و روایت هم نبود باز اینو میگفتیم که پدر و جد بر بچه ولایت دارند. این که پدری نخیر، اما این که مادر و جد مادری اینها هم ولایت ندارند، اینم که اجماع المسلمین، نه اجماع شیعه، اجماع المسلمین. پس این دو تا مطلب که مسلم خب خواهم میدیم بلیزا من اینجوری دارم بحث میکنم دیگه میگم پدر و جد اقلایی بله مادرم اقلایی امون نگفتم اینجوری گفتم من گفتم پدر و جد اقلایی مادر رو گفتم اجماع داریم که نیست یعنی چی؟ خب گوش کنید این که میگم مادر اجماعیه که ولایت نداره یعنی چی؟ یعنی اقلا میگن ولایت داره اما شرع اومده استثناء کرده اینجوری دارم میگم دیگه خب باشه عیبی نداره ولی این که من چرا دارم اینجوری استدلال میکنم چرا اونه میگم اقلایی اینه میگم اجماع تعمد دارم که اینجوری میگم دیگه این که میگم اجماع یعنی چی؟ یعنی شر داره این استثناء میکنه ولی اقلاییه خب حالا چند تا مطلب دیگه اگر که ولایت پدر و جد را پذیرفتیم میگیم که تو ولایت اینها عدالت شرط نیست فاسقم باشن اشکال نداره یه مطلب که باید ثابت کنیم یعنی پدری که فاسق باشه ولایت دارد مطلب دوم اگر که پدر نبود یا جد نبود نوبت میرسه به حاکم شرع اینم واضحه اینو حالا ولی تو روایات الان میخونیم یعنی این اگر روایت نداشتم باز معلوم بودیه اینم یه امر اقلاییه که اگر که یه بچه ای اموالی داره و ولیم ندارد خب باید حاکم شرع الحاکم ولی و من لا ولی لهو و مطلب بعدیم اینه که اگر که حاکم شرع نبود نوبت به عدول المؤمنین میرسه اولا عدول المؤمنین ولایت دارند یا ندارند ثانیاً این که آیا حتما باید عادلن باشند یا همین مؤمنین ولایت دارند مثل پدر و جد بلو این که فاسق باشند ولایت دارند خیلی عجیبه که مقدس اردبیلی رضوان الله علیه تو کتاب مجمع الفائده جلد 9 صفحه 232 ایشون اونجا وقتی میخواد همین این بحث رو مطرح بکنه استدلال کرده به داستان حضرت خضر تو قرآن و میفرماید که این مثلا این داستان دلالت میکنه بر این که عدول المؤمنین ولایت دارند با این که خب اولا اصلا خضر رو ما نمیدونیم پیغمبر بوده یا پیغمبر نبود اگر پیغمبر باشه که این بحث حاکم شر میشه نه بحث عدول المؤمنین اگرم که خضر پیغمبر نباشد داستان موسی و خضر قابل استدلال نیست به خاطر اینکه از قدیم میگفتن سوره کهف قرآن کهف قرآن قاره و توی قاری چیزای پنهانی اصلا با ظاهر شرع جور در نمیاد ما مکلفه به ظاهر شرعی یعنی نمیشه مثلا به این آیات استناد کردی اون مثلا خضر اون پسر رو کشت قصاص قبل از جنایت اینا با ظاهر شرع جور در نمیاد و همون حق با اعتراضهای موساست حق با موساست که اعتراض میکرد از همه اینا گذشته این که خضر اومد دیوار اون گنج اون بچه ها را مرمت کرد یعنی این است که محل بحث دیگه بله اون کشتن با کشتی و اینا که محل بحث نیست این که خضر اومد گنج اونجا زیر اون دیوار بود و دیوار رو مرمت کرد که دوز گنج رو نبره خب این که بحث ولایت نیست یک کسی بیاد برای یه نفر مجانی کار بکنه بسه ولایت اینه که کسی بیاد گنجی این بچه ها رو برداره، گنجو ببره بفروشه، یه چیز دیگه به جاش بگیره بیاره براشون بگذاره، اینه میگن ولایت. ولی اینکه مثلا حالا یه دیواری بسازد که این گنج مکشوف نشود و دزد نبره، اینکه ولایت نیست، این تبرعن کار کردنه. بلیزو این استدلالی که مقدس اردبیلی آورده اینا که لاقل ما نمیفهمیم اینا یعنی چی. و اما حالا از اول بهترینه که به این روایاتی که حالا میخونم، به این روایات، ببینید این چند تا مطلب، به اینا استناد کنیم، ببینید به این روایات. آیه قرآن داریم، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن، این آیا ولایت رو اثبات میکنه یا اثبات نمیکنه؟ شایدم کسی بگی که همه اینجا یه وقت یکی از مراجع میفرمود که همه این چیزا مکلفین رو میگه، یعنی این داره ولایت مؤمن بر مؤمن، بالغ بر بالغ را داره میگه. حالا این روایت رو میخونیم ببینی از روایت چه استفاده میشه. توی کتاب تهذیب شیخ، کتاب تهذیب جلد 9 صفحه 278، علت این که از رو تهذیب میخونم اینه که اولا این روایت توی وسایل شیعه خیلی پراکنده است، ثانیانم صاحب وسایل شیعه این روایت رو تقطیع کرده، یعنی بعضی این روایت رو نصفش رو انداخته، ولذا حالا از رو تهذیب میخونم که کامله. اولین حدیث اینه که بله، حدیث شماره 21، سهل بن زیاد عن ابن محبوب عن علی ابن رعاب، سند شیخ طوسی به سهل بن زیاد صحیح است. بعد میگه سهل ابن زیاد از ابن محبوب، اونم از علی ابن رعاب، اینام که هر دو موثقن. اگر چیزی باشه فقط درباره سهل ابن زیاده، سهل ابن زیاد مشکل نداره و این حدیث صحیحه میشه. حالا نمیدونم چرا اینجا اشتباه شده یا اشتباه چاپیه، نمیدونم. این کتاب اینجا این حدیث رو جلوشم نوشته ضعیف، در حالی که این ضعیف نیست، این صحیح هست. این حدیث میشه صحیحه، صحیحه علی ابن رعاب. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل بینی و بینه قرابتون، یه دوستی داشتم یا یه خیشاوندی داشتم مرد، و ترک اولادن صغار، یه چند تو بچه صغیر داره، بعد ارثش یه چند تو غلام و کنیز و این چیزا بود، ارثش اینا بود. و ترک ممالی کله غلمانن و جواری، ارث گذاشت یه چند تو کنیز و غلام، بلم یوسه، وصیت هم نکرده بود، پس خود پدر نیست، قیم هم نیست. فما ترافی من یشتری من هم الجاریه فیتخذوها امه بلده، حالا اگر که این اموال این بچه صغیرا رو یکی بفروشه، اون که میخواد بخره حلاله یا حرامه؟ اون که این کنیزا رو میخره. قال فقال علیه السلام، امام فرمود، ان کان لهم ولی یقوم به امرهم، اگه یه ولی دارن که سرپرستی اینها رو میکنه، با علیهم و نظر لهم، اموالشون رو خرید و فروش میکنه، نظر در مصالح اینها داره، کان ماجورن فیهم، ماجور از ثواب میبره. این کان ماجورن یعنی تصرفاتش صحیحه، تصرفاتش درسته. قلت فما ترافی من یشتری من هم الجاریه فیتخذوها ام بلدن، اگر کسی یکی این کنیزها را بخره، بعد حلاله برش نزدیکی کنه، بچه دار بشه، حلاله؟ یعنی بیش حلاله یا حرامه؟ قال لا بأس بذلک، اشکالی نداره، اذا باع علیهم القیم لهم، اگر قیم اینها را بفروشد اشکالی نداره، الناظر فی ما یصلحهم، اونی که به صلاح بچه عمل میکنه. بلیس لهم ان یرجعوا فی ما صنع القیم لهم الناظر فی ما یصلحهم. این بچه ها هم وقتی به سن بلوغ میرسند نمیتونند این معاملات رو دیگه به هم بزنند. این حدیث اینطوری شده، ببینید، از امام علیه السلام سوال کرد که کسی مرده، بچه صغیر داره، وصیت هم نکرده. امام علیه السلام فرمود که اگر که قیمشون این کارو بکند صحیحه به الا باطل. قیم رو هم گفتیم یعنی اونی که پدر بهش وصیت کرده، یعنی مصالح یا اون ناظر در وصیت. به عبارت دیگه اصلا جواب امام علیه السلام به سوال نمیخوره. سوال این بود که پدر مرده، وصیت هم نکرده و قیم نگذاشته برای بچه ها. امام میفرماد که اگر که قیم بفروشد، بله، میرداماد رضوان الله علیه توی کتاب رواشه میفرماید که هیچ حدیثی در تهذیب نیست الا اینکه یا سندش خرابه یا متنش. این مثال یه نمونه شه. خیلی خوب، این حدیث، حالا به هر حال این حدیث دلالت بر این میکرد که اگر که قیم یعنی وصی تصرف بکنه، تصرفاتش نافذه. نه دیگه، لم یوسه ظاهرش هم اینه که یعنی اصلا وصیت نکرده. وصیت یعنی که ناظر بر اموالش کی باشه نگفته. حدیث بعدی، احمد ابن محمد ان عثمان ابن عیسی ان زرعه ان سماعه قال سألته. این حدیث میشه موثق، هم زرعه و هم سماعه هر دو موثقه. قال سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار. کسی مرده، دختر و پسرهای صغیر و کبیر داره. من غیر وصیتن، وصیت هم نداره. و له خدمون و ممالک، چند تا هم غلام و کنیز دارد. و له خدمون و ممالک و عقد و عقد. توی وسائل و شیعه که این حدیث اصلا یه جور دیگه نقل شده، یعنی با اینکه وسائل و شیعه از اینجا نقل کرده ولی عبارتش طور دیگه است. احتمالا این عقد یا اصلا غلط، اقار بوده نه عقد، یا عقد به معنی جمع اقار. حالا اقار از اقار آخرش لام الفعلش راء، عقد لام الفعلش داله، ولی این طوری نیست. اون چیز ابن جنی، خصایص ابن جنی همین هست بود دیگه. ابن جنی تو ادبیات همینا، یعنی این اشکال نداره دا. به هر حال، حالا عقد یا اقار یا حالا کلمش اصلا معلوم نیست. به هر حال میگه که این آقا مرد، چند تا غلام و کنیز دارد و اقار، اگر اقار باشه دا. تو کتاب عقده ها، یعنی که مثلا زمین و خونه و این حرفا داره. کیفه یصنع الورثه تو به قسمت ذالک المیراث، چیکار کنن تو تقسیم ارث. قال علیه السلام ان قام رجل ثقتون فاسهم ذالک كله فلا بس. اگر یه آدم ثقه ای متولی اینا بشه اون تقسیم بکنه اشکال نداره، یعنی آدم ثقه بیاد بگه این کنیز مالکی، اون غلام مالکی، فلان اینجوری تقسیم بکنه. این الان داره میفرماید که یعنی عدول المؤمنین دیگه، ولی فرمود این کان رجولان ثقتون، همون ثقه عادل باشه. حدیث بعدی هم بخونم. حدیث بعدی اینه که احمد ابن محمد ابن عیسی عن العباس ابن معروف عن علی ابن مهزیار عن محمد ابن اسماعیل ابن بزیع، که این سند صحیح هست. البته حالا اینجا توی باز این همون که گفتم هر حدیثی توی تهذیب یا سندش یا متنش مشکل داره. عن محمد ابن اسماعیل ابن بزیع، مثلا تو کتاب دی از این محمد ابن اسماعیل البزیع، نه اینکه ابن بزیع، اسماعیل خودش بزیعه لقبشه، نه اینکه ابن بزیعه. قال ان رجلا من اصحابنا مات ولم یوسه، یه شیعه مرده وصیتم نکرده. فرفع امره الى قاضی الکوفه، رفتن پیش قاضی کوفه که چه کار کنیم. فسیر عبدالحمید ابن سالم القیم بماله، قاضی کوفه آقای عبدالحمید را قیم قرار داد. ببینید اینجا الان همون بس که پدر نیست بسیم نداره، نوبت رسیده به حاکم شهر. و کان رجلا خلف است برستن صغارن و متاعن و جواری، اون بابا هم که مرده یه اموالی داره، دو کنیز و این حرفا داره. فباع عبدالحمید المتاع، این آقای عبدالحمید که سرپرست اموال بود اومد مثلا خونه و زمین اینا رو فروخت. فلما اراد بیع الجواری، وقتی که خواست کنیزها را بفروشه، ضعف قلبه فی بیعهن، دلش لرزید، گفت که اینا دخترند و ناموس سوی حرف، و اگر من یه وقت ولایت نداشته باشم اینا رو بفروشم این حرام میشه و بعد کسی اینا رو بخره زنا میکنه. و خلاصه دلش لرزید، ضعف قلبه فی بیعهن. ولم یکن المیت سیر الیه وصیته، میتم که به این وصیت نکرده بود. و کان قیامه بها به امر القاضی، اینم که سرپرست اموال بود به خاطر دستور قاضی بود، قاضیش هم علل قاعده قاضیش قاضی کوفه بوده، علل قاعده قاضی جور بوده دیگه، احتمالاً هم قاضیش احتمالاً ابو یوسف شاگرد ابو حنیفه، احتمالاً اون بوده قاضی. لأنه نفروجون، این که دلش لرزید به خاطر اینکه این بسه ارزه. قال محمد، این آقای محمد ابن اسماعیل بزیع گفت که فذکر تو ذالک لابی جعفر علیه السلام، من خدمت امام عرض کردم. فقلت جل تو فداک، یموت الرجل من اصحابنا فلا یوسی الى احد و خلف جواری، شیعه ای میمیرد وصیتم نکرده، اموالی هم داره، کنیزهایی داره. فیقیم القاضی، آقای قاضی میاد، رجلا منا لبیعهن، یه شیعه ای را سرپرست اینها قرار میده. او قام یقوم بذالک رجل منا، یا حالا خودش یه نفر سرپرست اینا میشه. فیضعف قلبه لانه نفروج، دلش می لرزه که این کاری که من دارم میکنم حلال یا حرامه. فما ترافی ذالک، قال اذا کان القیم مثلک و مثل عبدالحمید فلا بأس، اگر اون قیم مثل عبدالحمید ابن سالم و مثل شما همین محمد ابن اسماعیل بزی، اگه مثل شماها قیم باشه طوری نیست، اگه کسی بود طوری هست. اولا این عبدالحمید ابن سالم این خیلی شرح حالش اصلا معلوم نیستا، این حد اکثر چیزی که ما ازش میدونیم اینه که ابن ماجه تو سنن خودش که یکی از صحاح سته اهل سنته کلا یه دونه حدیث از این نقل کرده، تو بقیه صحاح اهل سنت هیچی ازش نیست. تو اهل سنت افرادی مثل ابن حبان گفته است که این عبدالحمید ابن سالم موثقه. افرادی مثل بخاری و دیگران هم اینو به شدت تضعیفش کردن، گفتن ضعیفه. که احتمالاً علت این که مثلا بخاری اینا تضعیف کرده، احتمالاً علتش این بوده که این شیعه بوده، چون شیعه بوده گفته ضعیفه. شاهد شیعه بودنش با همینه که صحاح سته 5 تاشون هیچ حدیثی از این نقل نکردن، ابن ماجر فقط یه حدیث نقل کرده. ابن ماجر هم این وهابی ها اینا میدونن که اصلا سنن ابن ماجر رو اصلا قبول ندارند. یعنی خواستم میگم که احتمالا همین این نوع برخورد سنیا با این شاهده اینه که این باید شیعه باشه. تو اینجا هم یه حدیثی بود که از ماست. این راجبه آقای عبدالحمید ابن سالم. امام علیه السلام داره میفرماید که اگر که اون قیم شما بودی یا این عبدالحمید بود طوری نیست. با توجه به اینکه قاضی کوفه که این آقا رو تعیین کرده، خود اون قاضی قاضی جوره و قاضی جورم حکمش نافذ نیست، بگیم که شاید مراد امام علیه السلام یکی از این دوتا مطلبیه که حالا عرض میکنم، یا مقصود امام علیه السلام این بوده که من دارم اجازه میدهم که شما یا عبدالحمید سرپرست این اموال باشید. به عبارت دیگه احتمالا این حدیث قضیتون فی واقعتینه، یعنی امام داره اجازه میده. اگر امام اجازه بدهد خب امام است دیگه، امام ولایت داره و این دلیل بر کس دیگه نمیشه. بلکه این یه مقدار بعیده که امام علیه السلام بخواد قضیتون فی واقعتن بگوید، خود این خلاف اصله. احتمال دوم اینه که امام علیه السلام اینو میخواد بفرماد که اون حکم قاضی رو شما اصلا ندیده بگیرید، چون قاضی جوره. شما و عبدالحمید آدمای ثقه‌ای هستید و ولایت وقتی پدر نبود و قیمش نبود به عدول المؤمنین میرسد، خصوصیتی هم در این دو نفر نیست. اگر که حدیث رو این طوری معنا کنیم، این حدیث دلالت خیلی خوبی داره بر بحث ما. این حدیث دلالت میکند بر این که عدول المؤمنین ولایت دارند، ولی مقید به شرط وساقت. چرا؟ اما خب ائمه معمولا از این ولایت استفاده نمی کنند، حالا حضرت علی باشه یا امام مجتبی چرا، ولی بقیه نه علیهم السلام. خب این حال راجبر. بازم یکی دو تا روایت دیگه هست، حالا دیگه اوناشو نمی خونم. از این روایات میشه استفاده کرد که پس عدول المؤمنین ولایت دارند. اون که امام خمینی فرمود علل احبت، علتش این شد. الان دیدی این حدیث رو گفتم یه احتمال داره که قضیتون فی واقعت این باشه، چون این احتمال هست امام خمینی فرمود علل احبت. خب ولی اگر فرض کنید این روایت رو هم اصلا بگذاریمش کنار، با اینکه این روایت صحیحه بود ولی چون احتمال دیگه داشت، این روایت رو بگذاریم کنار، اصل ولایت عدول المؤمنین عین ولایت ابو جد. یعنی اگر کسی به هر حال اوضاع دنیا رو بدونه و بدونه چقدر مثلا کلک تو این بازار زیاده، چقدر سرقت و مال مردم بالا کشیدن زیاده، الا ماشاءالله هست که مال یتیم را میخورند. خیلی عادیه دیگه. اگر کسی اینو بدونه و بدوندم که شارع مقدس راضی نیست به تلف شدن اموال یتیم، کسی اینو توجه بکنه یقین میکنه که عدول المؤمنین ولایت دارند. یعنی آیا شارع راضی میشود که بچه یتیمی اموالی بهش رسیده، هیچ کس هم سرپرست این اموال نباشه، دزدای اموالو بالا بکشن، یا خود بچه عقلش نمیرسه اموالشو تلف بکنه؟ این عنوان ثانوی نیست، این بحث حسبه است. حسبه عنوان ثانوی نیست، عنوان اولیه. یعنی از باب امور حسبیه عدول المؤمنین یقینا ولایت دارند، و اگر ولایت نداشته باشند اضرار به این مال یتیمه و اون خدا راضی، اضرار میشه حکم ثانوی. علاوه بر این که ولایت عدول المؤمنین از باب احسانه، و ان الله كتب الاحسان على كل شيء، حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله، خدا احسان را در همه چیز قرار داده. این احسان است که عدول المؤمنین متولی اموال این بچه بشوند. بنابراین عدول المؤمنین ولایت داره. اما اینکه حالا پدر فاسقم باشه ولایت داره، اونم استدلالش این میشه. به چه دلیل پدری که فاسق است یا جدی که فاسق ولایت داره؟ میگیم که این ادله ای که میگفت پدر ولایت داره، اینا اطلاق داره. اطلاق ادله ولایت پدر، ادلهش هم ادله لفظیه نه ادله لبی. چون ادله لفظیه باید اطلاقش رو بگیریم نه قدر متیقن را. این دلیله، نه این که صاحب جواهر فرموده که پدر فاسق باشد ولایت دارد به خاطر اصل عدم اشتراط عدالت. شک داریم عدالت شرطه یا نه، اصل عدمشه. این حرف صاحب جواهر درست نیست، به خاطر اینکه اگه بگویید که اصل اینه که عدالت شرط نیست، منم میتونم از اون طرف بگم اصل اینه که پدر که فاسقه ولایت نداره. از یه طرف بگویید که پدری که فاسقه اصل اینه که عدالت شرط نیست، یعنی ولایت دارد، اصل عدم اشتراط عدالت. از این طرف هم میشه خب گفت که اصل این است که فاسق ولایت نداشته باشه، مطابق با اصله. این دوتا اصل تعارض میکنن، تساقط میکنن، هیچ کدامشون هم بر دیگری مقدم نیست. اصل سببی و مسببی و حکومت و ورود و این حرفا هیچ کدام اینجا پیش نمیاد. خود با اصل نمیشه مسئله رو درستش کرد. ادله اثبات ولایت پدر، این ادله اطلاق داره، شامل فاسق و غیر فاسق هر دو یکسان میشود. صلی الله علیه.